نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا. در اولین ثانیه‌های شروع دوشنبه، اولین لحظه‌های 21 بامداد از بهمن ماه، سلام می‌کنیم به شمایی که بیدارید و همراهید با ما. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ما تا 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن با شما خواهیم بود. آزاده اثری هستم. بریم سراغ خبرهای این ساعت با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه بعد از 2 روز مذاکرات در تهران در بیانیه مشترک اعلام کردند که در مورد 7 اقدام عملی دیگر که ایران باید انجام دهد به توافق رسیدند. از جمله این اقدام‌ها ارائه اطلاعات به آژانس درباره علت نیاز ایران به نسل جدید چاشنی‌های انفجاری و کاربرد آن است. آژانس از 3 سال پیش خواستار ارائه اطلاعات درباره چاشنی‌های انفجاری بوده، اما ایران این درخواست را بر اساس اسناد جعلی و مطالعات ادعایی می‌خوانده است. دسترسی به معدن سنگ اورانیوم ساقند یزد و کارخانه تقلیز اردکان، تحویل پرسشنامه اطلاعات طراحی راکتور عراق، ارائه اطلاعات درباره مواد اولیه‌ای که هنوز به ترکیب و خلوص لازم برای ساخت سوخت و یا غنی‌سازی نرسیده و بازرسی از مرکز لیزر لشکرآباد، 6 مورد دیگری است که ایران باید تا 25 اردیبهشت سال 93 به آنها عمل کند. وزارت خارجه ایران با احضار سفیر پاکستان رسما به ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی اعتراض کرد. وزارت خارجه ایران در بیانیه گفته است که پس از انجام عملیات تروریستی در یکی از توابع شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان در شامگاه 17 بهمن ماه از سوی گروه جیش العدل و انتقال مرزبانان ایرانی به داخل پاکستان، سفیر پاکستان در تهران احضار و مراتب ناخرسندی جمهوری اسلامی ایران ابراز شد. گروه جیش العدل مسئولیت ربودن این مرزبانان را بر عهده گرفته است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بودجه کل کشور سال 93 را تصویب کرد. سقف این بودجه 793 هزار میلیارد تومان تعیین شده که 10 هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف پیشنهادی دولت است. درآمد دولت از صادرات نفت و گاز 51 میلیارد دلار و قیمت هر فروش هر بشکه نفت هم 100 دلار در نظر گرفته شده. همچنین صادرات معدنیات گازی باید بیش از 13 میلیارد دلار افزایش یابد. در قانون بودجه سال 93 در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصمیمی گرفته نشده است و اجرای طرح هدفمند کردن یاران‌ها نیز تا پایان خرداد ماه به شکل سابق ادامه می‌یابد تا دولت طرح جدید را برای مرحله بعد ارائه دهد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با ابراز تردید درباره نزدیک شدن ناوهای جنگی ایران به مرزهای آبی آمریکا میگوید رفت و آمد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی آزاد است. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران گفته بود ناوهای ایرانی از سمت آفریقای جنوبی به سوی اقیانوس اطلس در حرکت هستند تا برای اولین بار خود را به مرزهای آبی آمریکا نزدیک کنند. او افزوده بود که این حرکت پیامی دارد. نمایندگان دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان برای انجام دور دوم مذاکرات موسوم به ژنو 2 وارد سوئیس شدند. قرار است مذاکرات از روز دوشنبه آغاز شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریاست هیئت دولت را ولید معلم وزیر خارجه سوریه بر عهده دارد. یکی از اعضای ائتلاف ملی مخالفان به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که ترکیب هیئت نمایندگان آن مانند دور اول مذاکرات خواهد بود. ریاست هیئت ائتلاف ملی را در دور اول مذاکرات احمد جربا رئیس ائتلاف بر عهده داشت. دور اول مذاکرات 10 روز پیش در سوئیس برگزار شد. و به گفته فرماندار شهر حمص سوریه روز یکشنبه حدود 600 نفر از این شهر محاصره شده که بخش بزرگ آن در دست مخالفان است بیرون برده شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام، تخلیه شدگان غالبا زن و کودک و مردان سالمند هستند که در 3 روز عملیات امدادرسانی مشترک سازمان ملل و صلیب سرخ سوریه از حمص بیرون برده شدند. او همچنین گفته است که کمک‌های غذایی و دارویی نیز به برخی مناطق زیر کنترل شورشیان فرستاده شده. این عملیات پس از موافقه دولت و مخالفان با آتش‌بس 3 روزه که روز دوشنبه به پایان می‌رسد انجام می‌گیرد.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه مجله نیمه شب از توافق نمایندگان ایران و آژانس میشنوید برای انجام 7 اقدام عملی دیگه.
اون چه که اتفاق افتاده یعنی همکاری در 5 زمینه تازه میتونه یک گام تازه به جلو ترقی بشه.
پخش 24 شبکه برون‌مرزی ایران از ماهواره‌های غربی دوباره شروع شد.
صداق و سیما ابزاری برای نقض گسترده حقوق بشر نباشه، یعنی اعترافات اجباری رو پخش نکنه.
مخالفت مجلس با حذف بودجه 51 مؤسسه حقوقی در لایحه بودجه دولت.
اغلب این مؤسسات نه تنها هیچ تولیدی ندارند که فقط به حیات خلوت برخی سیاسیون تبدیل شدند.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که نمایندگان ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از 3 دور مذاکرات فشرده و فنی روز یکشنبه با انتشار بیانیه مشترکی برای 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند. هنوز جزئیاتی از توافق جدید بین دو طرف منتشر نشده. این دور از مذاکرات با تمرکز بر مسئله احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران از روز شنبه در تهران شروع شده بود. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا در این بیانیه آمده که ایران و آژانس در خصوص 7 اقدام عملی که توسط ایران تا 25 اردیبهشت 93 اجرا خواهد شد توافق کردند. اگرچه در این بیانیه مشترک جزئیات این 7 اقدام اعلام نشده، اما در آن آمده که اقدامات توافق شده به وسیله مدیر کل به شورای حکام آژانس گزارش خواهد شد. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که با توجه به همکاری و اطلاعات ارائه شده از سوی ایران گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام مثبت باشد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در اسکاتلند در ارزیابی خود از این دور از مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رادیو فردا می‌گوید:
با پیشرفت گفتگوهای سیاسی با گروه 5 علاوه 1 انتظار می‌رفت که در زمینه فنی هم گره‌گشایی صورت بگیره و ایران سطح همکاری‌هاش رو افزایش بده. برای نشون دادن نیت خوب در این مورد، ایران در دو زمینه، یعنی دادن اجازه بازدید از کارخانه آب سنگین عراق و همینطور اجازه بازدید از معدن اورانیوم در بندرعباس موسوم به گچین، گامی در جهت خواسته‌های آژانس برداشت که البته چندان حساس یا با اهمیت نبود. در کل در 6 مورد هم برای رسیدن به توافق بین ایران و آژانس همکاری‌هایی صورت گرفت. حالا دور دوم این گفتگوها انجام میشه، اگرچه خبر خاصی منتشر نشده و به نظر نمی‌رسه که گام برداشته شده گام بسیار بزرگی باشه. اون چه که اتفاق افتاده یعنی همکاری در 5 زمینه تازه میتونه یک گام تازه به جلو ترقی بشه.
اما یک دیپلمات که نخواسته نامش فاش شود روز شنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت هیئت 3 نفره‌ای که به تهران سفر کرده است فهرستی از آزمایش‌های هسته‌ای ایران را همراه خود دارد و قصد دارد تا درباره چاشنی‌های انفجار اتمی و ماکت یک کلاهک هسته‌ای با ایران مذاکره کند. ایران همواره اتهامات مربوط به تحقیقات نظامی در برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است. مذاکرات انجام شده میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق بین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس که در 20 آبان به امضا رسید برگزار شد. مذاکرات فنی ایران و آژانس در حالی پیگیری می شود که 29 بهمن دور دیگر مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است در وین برگزار شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران معتقد است که گفتگوهای سیاسی در روند حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران تأثیرگذارتر است.
در طول 2 سال گذشته ایران گفتگوهای فنی با آژانس رو گروگان گفتگوهای با اهمیت‌تر سیاسی با گروه 5 علاوه 1 قرار داده بود. به این علت پیشرفت مناسبی در همکاری‌های ایران با آژانس صورت نگرفت و ابهام‌هایی که آژانس به رفع اونها اصرار داشت همونطور به صورت ابهام باقی موند. بی تردید اهمیت گفتگوهای سیاسی با گروه 5 به علاوه 1 به مراتب زیادتر از مذاکرات فنی و گفتگوها و توافق فنی است که ایران با آژانس میتونه داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، ریاست هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات شنبه و یکشنبه را رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ریاست هیئت مذاکره کننده آژانس را ترو واریو رانتا، معاون امور پادمان‌های این نهاد بین‌المللی بر عهده داشتند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد توافق نمایندگان ایران و آژانس برای انجام 7 اقدام عملیه دیگه. اما یک گزارش دیگه هم بشنویم که میتونیم بگیم گفتگویی هست مرتبط با همین موضوع. خبرگزاری فارس به نقل از معاون وزیر ارتباطات ایران نوشته که پخش 24 شبکه برون‌مرزی ایران از ماهواره‌های غربی از سر گرفته شده. معاون وزیر ارتباطات ایران گفته که نمایندگان یوتلسات و اینتلسات با بررسی که کردند ارسال پارازیت از طرف ایران به سمت این ماهواره‌ها را رد کردند. فریدون زرنگار در گفتگویی با هادی قائمی فعال مدافع فعال حقوق بشر در نیویورک از علت لغو موقت تحریم صدا و سیما از سوی آمریکا پرسیده.
چند روز گذشته از سوی وزارت خارجه آمریکا اعلام شده که به مدت 180 روز تحریم‌های صدا و سیما برداشته میشه، چرا که اثری از فرستادن پارازیت از خاک ایران به سوی ماهواره‌ها هم‌اکنون نیست. کلاً منظور از این تحریم‌ها این بوده که یکی کل اختلالی که در برنامه‌های ماهواره‌ای حکومت ایران به وجود میاره به پایان برسه، و دوم از اون و در همون حد هم اهمیت داره این هست که صدا و سیما ما ابزاری برای نقض گسترده حقوق بشر نباشه، یعنی اعترافات اجباری رو پخش نکنه، فیلم بردارانش با همکاری با بازجوها در اون زندان‌ها سناریو سازی و نمایش به عنوان اعتراف از صدا و سیما پخش نکنند.
آقای قائمی، عملاً نحوه اختلال در گرفتن رسانه‌های خارجی در ایران چگونه انجام میشه که حالا قرار یک موردش متوقف بشه؟
کلاً در مورد اختلال پارازیتی دو نمونه وجود داره. یکی این که مستقیماً از زمین به سوی ماهواره هدف قرار میگیره و موج‌های فرکانسی اون رو اختلال به وجود میاره و این نوع پارازیت رو به نظر میاد که دولت ایران متوقف کرده، که کلاً خبر خوبی هست.
پس قرار نبود، یعنی اشکال به این نداشتن که بر روی گیرنده‌های رسانه‌های خارجی در ایران پارازیت پخش میشه، یعنی اون مورد اختلاف نبوده؟
کلن حکومت ایران دو نوع پارازیت روی امواج ماهواره‌ای میندازه. یکی اینکه مستقیما روی خود ماهواره‌ای که مشغول پخش هست اونو هدف قرار میده از زمین به هوا. دوم اینکه میاد آنتن‌های گیرنده ها رو هدف قرار میده که محلی هست. نوع اول متوقف شده، یعنی ماهواره های بین المللی که در مدار زمین قرار دارن مستقیما مورد حمله ایران نیستن، اما گیرنده های استفاده کنندگان و کاربران ایرانی که روی پشت بام ها و درون خونه هاشون هست هنوز مورد حمله امواج حکومت هست و این هم باید متوقف بشه. و تمام سعی ما این خواهد بود که وزارت خارجه رو متقاعد کنیم که کلن مسئله اختلال در امواج ماهواره‌ای باید از سوی ایران متوقف بشه قبل از این که این تحریم ها به طور دائمی برداشته بشن.
دلیل این موقتی بودنش چیه؟ اگر این موضوعی که میگن یعنی حمله به خود ماهواره ها منتفی هست، پس چرا این لغو تحریم موقتیه؟
خب لغو تحریم موقتی هست برای آزمایش ایران که آیا این روند رو ادامه خواهد داد و جلب اعتماد میکنه یا نه. میدونیم که حکومت،
ولی ظاهرا این آزمایش شده و به این نتیجه رسیدن که ایران این کارو نمیکنه.
بله، ولی هر آن ایران میتونه دوباره به این کار رو به راه بندازه. کار چندان مشکلی نیست، در حقیقت فقط یه سویچ رو باید روشن کنن دوباره و این 180 روز آزمایشی خواهد بود که آیا پایبند خواهند بود این تحریمشون یا نه. اما همونطور که گفتم مهمتر از اون پارازیت‌های محلی هست که حتی برای سلامت شهروندان و بهداشت اونها خطر زیادی داره و خوب دولت آقای روحانی همین الان مشغول قول بررسی و پیگیری این مسئله رو از نظر طبی و آزمایشگاهی داده.
یعنی این که در واقع استفاده کنندگان رسانه‌های خارجی در ایران نمیتونن امیدوار باشند که از طریق فشار در خارج از کشور به جمهوری اسلامی این پارازیت ها قطع بشه؟
تمام تلاش ما این هست که همچنین امری به موفقیت انجام بشه. همچنین نصف مسئله حل شده، یعنی یک نوع از پارازیت اندازی حکومت ایران متوقف شده، اما نیمه دیگرش هنوز متوقف نشده و این باعث میشه که کاربران یا استفاده کنندگان رادیو تلویزیون ماهواره هنوز این تجربه رو داشته باشن که نمیتونن برنامه هاشون رو ببینن.
فریدون زرنگار از رادیو فردا با هادی قائمی گفتگو میکرد، فعال و مدافع حقوق بشر در نیویورک. ساعت 14 دقیقه بامداد در تهران هست. بشنویم در مورد اتفاقی که روز یک شنبه در جریان بررسی لایحه بودجه دولت برای سال 93 افتاد. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از حذف بودجه 51 مؤسسه حقوقی خبر داد. مؤسساتی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی. با این حال مجلس شورای اسلامی تصمیم کمیسیون تلفیق رو تصویب نکرد و در نهایت همچنان این مؤسسه ها از محل بودجه دولت به کار خودشون ادامه میدند. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در همین زمینه با مهدی مهتبی آزاد گفتگو کرده و از او پرسیده که دلایل دولت برای قطع بودجه مؤسسه هایی که اغلب هم به شکل ایدئولوژیک فعالیت میکنند چه بوده؟
دولت چند دلیل اصلی داره برای کم کردن این بودجه در واقع این مؤسسات اقماری ناشناخته. اولین دلیل، دلیل سیاسی و ایدئولوژیکه، یا در واقع دولت تلاش میکنه گروه های تندرویی که در دوران آقای احمدی نژاد بودجهشون ده ها برابر شد، این گروه ها رو به وضعیت قبلی برگردونه و در واقع دست و بالشون رو کمی ببنده، به این خاطر که اصلا معلوم نیست که این بودجه ها کجا میره. دوم، دلایل اقتصادی است. دولت واقعا در فشار مالی است، دولت پول نداره و چون نمیخواد اسکناس چاپ بکنه مجبور به صرفه جویی است. دلیل بعدی، دلایل عقلانی و بوروکراتیک و اجتماعی است. یعنی اغلب این مؤسسات نه تنها هیچ تولیدی ندارند که فقط به حیات خلوت برخی سیاسیون تبدیل شدن. یعنی دولت سوال میکنه که اینها اگر نباشن چی میشه. مثلا من برای شما مثالی میذارم، بنیاد دعبل خزائی. این بنیاد رو نه تنها مردم که بسیاری از روزنامه نگاران و حتی کارشناسان دینی ما هم نمیشناسن. این بنیاد در سال گذشته چند میلیارد بودجه گرفته.
خب آقای مهتبی آزاد، فکر میکنید که چقدر این نگاه میتونه سهم داشته باشه که دولت شاید میخواد مؤسسات ایدئولوژیکی رو که نزدیک به حکومت هستند و یا در کنترل اون نقشی دارن محدود بکنه؟
بله، همینطور هست. ببینید، بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک در سال 1384 چیزی نزدیک 3 میلیارد تومان بود. من چون در اونجا کار میکردم دقیقاً میدونم قضیه چه خبر هست. و در اولین بودجه که آقای احمدی نژاد تقدیم مجلس کرد، این بودجه رو تقلیل داد به حدود 300 میلیون تومان که البته بعداً با لابی مجلس درست شد. الان هم دولت اتفاقی شبیه اون میفته. اینکه کدام در واقع دولت حق داشت یا نداشت، البته من از دولت آقای روحانی دفاع میکنم و نه از دولت تندروی مثل آقای احمدی نژاد، اما مسئله واقعی این هست که دعوا بر سر پول هست، دعوای اصلی بر سر بودجه هست و بودجه هایی که در واقع مشخص نیست که کجا میره و کجا مصرف میشه.
با این کمبود بودجه که ازش صحبت میکنید و با توجه به اینکه وزارت خونه های مهمی مثل وزارت آموزش و پرورش یا وزارت بهداشت در ایران مدام از کمبود بودجه صحبت میکنن، حتی میگن که ما پول کافی برای تجهیزات گرمایشی مدارس یا تجهیزات بیمارستانی نداریم، شما فکر میکنید که خب با توجه به همه این کمبودها چگونه است که الان در نهایت هم مجلس موافقت نمیکنه و یک چنین بودجه هایی که شما دارین ازش صحبت میکنیم به یک چنین مؤسساتی داده میشه؟ اولویت بندی در کار نیست؟
کارشناسان اقتصادی ما سالهاست گفتند که سیستم بودجه ریزی ما متاسفانه یک سیستم ملی و دارای اولویت بندی نیست، یک سیستم محلی، نوعی در واقع فئودالیستی و نوعی در واقع پدر سالارانه هست که هر کس با اساس قدرتش میتونه سهمی از این بودجه رو بگیره. الان نه تنها آموزش و پرورش ما، نه تنها وزارت بهداشت ما، نه تنها تامین اجتماعی ما، بلکه بسیار دیگر از نهادهای خدماتی ما از جمله هلال احمر و غیره مشکلی دارن، مشکلات بسیار عمیق بودجه‌ای دارن. نمونهش رو در همین ماجرای برف در واقع مازندران و گیلان دیدیم. اما شما میبینید به بودجه‌های به مؤسسات تعلق میگیره که من تاکید میکنم نه تنها مردم، که حتی بسیار از روزنامه‌نگاران ما و حتی بسیار از کارشناسان ما اصلا اسمش رو نشنیدن، اصلا نمیدونن این مؤسسات چه میکنن. و این مؤسسات با اطلاع عرض میکنم بسیارشون یک تولید در سال ندارن.
درباره مخالفت مجلس با حذف بودجه 51 مؤسسه حقوقی شنیدید. لایحه بودجه دولت برای سال آینده، در این زمینه فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با مهدی مهتبی آزاد گفتگو می‌کرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
ما مردم فریب خورده ایران که به دنبال روشنفکران بی بینش خود با انقلاب در جستجوی بهش بودیم، 35 سال است که به اجبار در سیاه‌چال جهنم جا گزیده ایم.
متاسفانه این انقلاب نبود، 100% اشتباه بود، یا انقلاب کور بود، از روی شکم سیری بود، بی تجربگی محض مردمی بود که تحت تاثیر یه عده توده‌ای و مذهبی و غیره و ذالک این اشتباه بزرگ رو کردن و نتیجه عملیش این 30 چند سالیه که به این روز سیاه نشسته شدیم.
این 35 سال هرچی رضا شاه، هرچی محمد رضا، خدا او را رحمت کنه، خدمت کرده مردم، این ملاها 35 سال همه چی را خراب کردن، همه چی را ویران کردن، ما را بدبخت کردن.
در وقت حال روز مردم در پی توزیع سبد کالا تنها میتوان یادآور سخن وینستون چرچیل اکتفا کرد که میگه در ملل عقب مانده آنان که با مشتهای گره کرده انقلاب میکنند روزی با مشتهای از هم گسیخته گداهی خواهند کرد.
35 سال حکومت اسلامی مشاهده می شود که همچنان با آمریکا مخالف هستند. آقایان تربیت شده روسیه هستند و این انقلاب، انقلاب ویرانی، نابودی ایران، هویت ایرانی، شخصیت ایرانی، اصالت ایرانی و جوانهای با دانش ایرانی رو از بین برد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و بگید در 35مین سالگرد انقلاب 57 ایران شما در مورد انقلاب چه فکر میکردید و حالا این انقلاب رو چطور میبینید؟ این سوالی هست که همکارم حسین قویمی از 10 تن از چهره‌های سرشناس ایرانی داخل و خارج از کشور پرسیده که در روزهای انقلابی سال 57 به چه فکر میکردند. صدا و گفته‌های یکی دیگه از این چهره‌های سرشناس رو بشنویم.
در 35مین سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57 و فعال سیاسی در تهران.
این انتظارات و توقعات در شعارهایی که مردم می‌دادن مشخص بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال که مشخص دیگه در هر حال، و آزادی هم که مردم همیشه دنبال بودن تو این سالهای اخیر از بعد از مشروطه، و جمهوری اسلامی. مشکلی که وجود داشت این جمهوری اسلامی بودش، جمهوری اسلامی که مردم شعار می‌زدن اون اسلامی بود که دکتر شریعتی مبلغش بود، یا آقای طالقانی، یا آقای ارزگان بازرگان و از این قبیل افراد که اسلام رو یک دینی از کنم که 100% طرفدار عدالت، طرفدار آزادی، طرفدار رعفت و توفت، رحمان، خدای رحمان و رحیم، و این تبلیغات رو میکردن و مردم واقعا دنبال با این فکر اون شعار جمهوری اسلام دارن. خب جمهوری هم که در هر حال بیشتر مردم، یعنی بر جمهور مردم در حکومت دخالت بشه، بشن توده مردم، این شعاری بود که مردم میدادند و دنبالش بودند. تحولاتی که در ایران ایجاد شد خلاصه منجر شد به اینکه روز 22 بهمن سال 57 نظام تغییر بکنه، نظام سلطنتی تبدیل بشه به نظام به قول اینها اسلامی.
من بیشتر میخوام از نقطه نظر شما ببینم، شما در اون هنگام چه انتظار و توقعی از انقلاب داشتیم؟
من اون موقع حد کنم که استاد دانشگاه تهران بودم و ما توقعمون این بود که واقعا مردم ما آزاد باشن، مردم ما بتونن حرف خودشونو بزنن، روزنامه ها آزاد باشن، احزاب آزاد باشن، واقعا ما به یه دموکراسی برسیم. ولی متاسفانه تصورات ما، پندارهای ما برباد شد. البته این را عرض بکنم، آقای خمینی وقتی تشبردن پاریس صحبت‌های می‌کردن و وعده‌های می‌دادن که اینا هیچ کدومش درست از آب در نیامد. در هر حال ایشون رو بردن به بهشت زهرا و دیدیم که ایشون بعد از چند روز که دولت بختیار هم رفت، ایشون رسماً در 22 مرداد قدرت رو در دست گرفتش و متاسفانه رو همه اون آرمان‌ها و آرزوهایی که من و همسال من داشتیم خط بطلان کشید. از همون روز اول مسئله خون و خشونت توی مملکت به وجود آمد و 35 ساله که ما جز خون و خشونت چیزی ندیدیم، جز زندان، جز شکنجه، جز اعدام.
حالا بعد از این 35 سال چگونه میبینید انقلاب رو؟ آیا به تصور شما تونسته خواسته ها و آرزوهای مردم رو برآورده کنه و موفق بوده یا خیر؟
خواسته مردم یکیش آزادی بودش. ما الان توی مملکت آزادی داریم. آیا میشه عرض کنم که آزادان آدم عقایدش رو بگیره؟ میتونم آزادان آدم نقد بکنه؟ میشه عرض کنم که رهبری رو نقد کردش؟ میشه از رهبری پرسید، سوال کرد که آقا شما همه اختیارات در دست گرفتی ولی به هیچ کس هم پاسخگو نیستی؟ اینا رو میشه کردش؟ ما این چیزها رو میخواستیم. ما میخواست یه نظامی، یه حکومتی، یه دولتی باشه که پاسخگوی مردم باشه، خواسته مردم برآورده کنه و معیشت مردم رو بهتر بکنه. شما الان ببینید وضع معیشت مردم واقعا تأسف باره. وضع اخلاق مردم بهتر بشه. شما الان فساد و فحشا و اعتیاد و گلیان قوغا میکنه. نه خیر، مردم و ما به اون خواستهای خودمون نرسیدیم و من به سهم خودم به عنوان کسی که در انقلاب بودم و سهمی داشتم، برای اینکه در هر حال اون خواستهای انقلاب برآورده بشه، تا زنده هستم مبارزه میکنم، مینویسم، میگم و پای همه چیزش هم ایستادم. تا حالا هم ایستادم، بارها هم رفتم زندان. نخیر، متاسفانه در عرض این 35 سال خواستهای مردم که عملی نشد، هیچ وضع بدتر از گذشته شد.
محمد ملکی بود، اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب. دیدید که در این برنامه به عنوان یکی از 10 چهره سرشناس ایرانی داخل و خارج از کشور در مورد روزهای انقلاب سال 57 میگفت و دیدگاهش رو در مورد این انقلاب حالا 35 سال بعد شنیدید. اما ادامه بدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو، سری بزنیم به برلین، جایی که جشنواره فیلم برلین 64مین دوره خودش رو طی میکنه و همکار من بابک غفوری آذر که برنامه سینمایی صحنه رو تهیه میکنه به برلین رفته و گزارش‌هاش رو در طول برنامه‌های مختلف زنده شنیدید. بابک سلام میکنم بهت. میدونم چند تا فیلم دیدی، برامون بگو چه گذشت در جشنواره امروز و امشب.
سلام و شب بخیر میگم به تازه و به همراهان رادیو فردا. امیدوارم اگه در ایران هستن شب خوبی رو شروع کرده باشن و تاکنون سپری کرده باشن. اما در جشنواره فیلم برلین میشه گفت که امروز سه فیلمی که در بخش رسمی و مسابقه به نمایش در اومده من امروز دیدم. البته یکی از این فیلم‌ها با وجود حضور در بخش اصلی داوری نمیشه و در قالب نمایش‌های ویژه خارج از مسابقه به نمایش در میاد. اتفاقا همین فیلم هم فیلم اصلی خبرساز امروز بود در روز چهارم جشنواره فیلم برلین. صحبت از ساخته اخیر لارس فون تریه، فیلمساز شناخته شده دانمارکی هستش، نیومفامنیاک، از زمانی که آماده نمایش شده تا کنون در کشورهای مختلف خبرساز بوده. اینجا هم در برلین یک نسخه تازه از این فیلم به نمایش در اومد. علاوه بر نمایش این نسخه تازه که شامل بخش‌های اضافه بود، حواشی نشسته مطبوعاتی این فیلم و همینطور فرش قرمز و نمایش اصلی اون در کاخ جشنواره خبرساز بود
که مقداری هم اضافه شده به این فیلم. به هر حال باید تفاوت زیادی کرده باشه با این میزانی که به فیلم اضافه شده.
این شامل صحنه‌هایی هستش که در اکران عمومی پخش کنندگان فیلم برای فراهم کردن شرایط اکران بهتر فیلم، این که فیلم بتونه درجه نمایش بهتری بگیره و فیلم تماشاگران بیشتری بتونن فیلم رو ببینن، در اکران‌های عمومی این صحنه‌ها رو حذف کرده بودن که حالا در جشنواره برلین اون نسخه‌ای که مطابق نظر کارگردان این فیلم بود به نمایش در اومد. اتفاق جالب توجه این بودش که آقای فون تریه در نشست مطبوعاتی فیلم با لباسی ظاهر شد که آرم جشنواره فیلم کن روش نقش بسته بود و به نوعی اون جشنواره رو به ذهن میرسون، یکی رقیب مهم جشنواره فیلم برلین که البته فراموش نباید بکنیم که به نوعی شوخی هم بودش با جشنواره کن به واسطه صحبتایی که آقای فونتریه در دورای گذشته جشنواره کن زد و اونجا صحبتی شد که حتی دیگه در اون جشنواره شرکت نکنه. و حواشی که براش پیش اومد.
خب بریم سراغ فیلم‌های ایرانی. یکی از فیلم‌های خیلی پر سر و صدایی که البته شنبه شب نمایش داده شد فیلم عصبانی نیستم هستش. واکنش‌های زیادی به این فیلم شد، بازتاب خیلی زیادی داشت، شنیدم حتی بلیتش پیدا نمی‌شد، خیلی از تماشاگرها توی صف بودن ساعت‌ها برای دیدن این فیلم. چرا؟ چه ویژگی داشت این فیلم؟
به طور کلی فیلمایی که مضمونی مرتبط با ایران داشته باشه، به خصوص اگر از جریان اصلی سینما ایران داشت بیاد، در برلین خیلی مورد توجه، علاوه بر این که رسانه ها بهش خیلی توجه میکنن، تماشاگرانی هم که در جشنواره فیلم برلین میرن فیلم میبینن خیلی این فیلم ها رو رصد میکنن. به ویژه که حالا این دوره هم میبینیم یک فیلمی که در اطلاعاتی که ازش اینجا در برلین منتشر شده اشاره میشه که حوادث سالهای اخیر ایران درش منعکس شده، موضوع اعتراضات دانشجویی و شخصیت این فیلم که یکی از دانشجویانی که از دانشگاه اخراج شده و بیرون افتاده در این فیلم نقش اصلی داره، همه اینها عواملیه که کنجکاوی ها برای این فیلم زیاد باشه،
به خصوص این که گفته شده به هر حال این فیلم در مورد جوانان هستش، نگاه امروزی به جوانان ایران هست به خصوص بعد از تحریم ها. درسته
این موضوع هستش، این که شرایط کلی زندگی برای جوانان ایران در به خصوص همین ماهای اخیر پیش از اینکه تحریم ها برداشته بشه، اینها خیلی به طور ملموس در مضمون و داستان فیلم منعکس شده. نکته اصلی اینه که نمایش های بیشتر این فیلم در روزهای آینده هست، هنوز هم از عوامل فیلم کسی به جشنواره فیلم برلین نیومده، صرفا یک نمایش شب گذشته بود که خب در دو سالن همزمان نمایش داده شدش و هر دو سالن هم پر از تماشاگر بود و در گیشه بلیط فروشی هم بلیط ها تمام شده بود. پیش بینی میشه که حالا با حضور عوامل این توجه هم بیشتر بشه.
میخواید چیزی از واکنش ها به بقیه فیلم های ایرانی هم بگی تو فرصت خیلی کمی که داریم، یا اینکه بعداً در این مورد صحبت کنیم؟
میشه اشاره کرد به فیلم مستند ایرانی که ساخته فیلمساز مقیم فرانسه هست، مهران تمدن، که اون فیلم رو هم روز گذشته نمایش داشت. فردا هم یک نمایش فردا که حالا به وقت ایران میشه امروز، در واقع یک نمایش دیگه در جشنواره فیلم برلین داره. اون فیلم هم در نوع خودش با وجودی که به عنوان یک فیلم مستند هستش در بخش پانوراما به نمایش در میاد، میشه گفتی از فیلم‌های قابل توجه بودش در نخستین نمایشش که مخصوص رسانه‌ها بود، سالن پر بود. مضمونش بیشتر از اون که شاید برای تماشاگران خارجی جذاب باشه، برای بینندگان ایرانی باید جذاب باشه. شامل مباحثه فیلمساز هست با سه روحانی در طی 48 ساعت برای اینکه در زمینه مباحث مختلف مانند مذهب، سیاست، احکام شرعی اسلام دیدگاه خودش رو این فیلمساز مطرح میکنه. میگه که من به خدا باور ندارم و روحانی های فیلم سعی میکنن که اون رو قانع کنن در زمینه های مختلف.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر در برلین بود. 64 جشنواره فیلم برلین بود که بابک غفوری آذر اونجا هست و این جشنواره رو پوشش میده. اگه همراه رادیو فردا باشید، فردا و پس فردا و روزهای آینده هم در مورد این جشنواره خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع میکنیم. صدای دیگر برنامه هست که درباره زنان هست و بعد از خبرهایی که مینا بهرام‌مست برامون میخونه این برنامه رو خواهید شنید.
با سلام دوباره. وزارت خارجه ایران با احضار سفیر پاکستان رسما به ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی اعتراض کرد. وزارت خارجه ایران در بیانیه گفته است که پس از انجام عملیات تروریستی در یکی از توابع شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان در شامگاه 17 بهمن ماه از سوی گروه جیش العدل و انتقال مرزبانان ایرانی به داخل پاکستان، سفیر پاکستان در تهران احضار و مراتب ناخرسندی جمهوری اسلامی ایران ابراز شد. گروه جیش العدل مسئولیت ربودن این مرزبانان را بر عهده گرفته است. اولین جلسه دادگاه 8 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان روز یکشنبه در شهرستان مبارکه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک روز پیش از آن احمد صابری، عباس حقیقی و جواد لطفی، 3 کارگر این کارخانه، پس از 3 هفته بازداشت با قید وثیقه آزاد شده بودند. بنابر این گزارش، این 8 کارگر با شکایت مدیر عامل کارخانه محاکمه می‌شوند. کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان در ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به شرایط کاری خود از جمله مخالفت مدیر عامل کارخانه با تشکیل شورای اسلامی کار تجمع کرده بودند. قرار است جلسه دوم دادگاه روز پنجشنبه برگزار شود. 24 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تذکر کتبی به حسن روحانی رئیس جمهور ایران از او به خاطر آنجا عدم حمایت از برگزاری رزمایش نظامی و موشکی خواندن انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران این نمایندگان گفتند که برای اولین بار طی 10 سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صادر نشده است. رئیس جمهور ایران ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارند و وزیر ارتباطات ایران میگوید 24 شبکه تلویزیون ایران بار دیگر بر روی ماهواره‌های اینتلسات و یوتلسات پخش خواهند شد. به گزارش خبرگزاری میت محمود وایزی گفته است که فضایی که دولت حسن روحانی در عرصه بین‌المللی به وجود آورده به مسائل مختلف بین‌المللی کمک می‌کند. اینتلسات شرکت ماهواره اروپا از 10 تیر ماه رسماً پخش برنامه‌های شبکه دولتی جمهوری اسلامی را از فرستنده‌های خود قطع کرده بود.
متشکرم مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. اما بریم سراغ برنامه صدای دیگر که برنامه مربوط به زنان رادیو فردا هست. با رویا کرمی مشت همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
جشنی در کار نبود. به جایش زن همسایه در کهنه قرمز را پشت سرشان بست. شیلان متعجب بود چرا مادرش میگوید شورتش را در بیاورد. به گریه افتاد، از ترس میلرزید. زنان پایش را از هم باز کردند و زن قابله تیغ را در هوا تکان داد و گفت این کار را به خاطر رضای خدا میکنم. آنچه شنیدید بخشی از گزارش روزنامه واشنگتن پست در مورد ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان در کردستان عراق بود، منطقه‌ای که به گفته کارشناسان بخشی از نوار ختنه در منطقه مرزی میان ایران و عراق را تشکیل می‌دهد. سازمان ملل ختنه زنان را تبعیض خشنه علیه زنان دانسته و روز 6 فوریه 17 بهمن ماه را به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان نامگذاری کرده است. با اینکه بیش از 10 سال است که مبارزه با ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان در جهان سامان داده شده و هر سال در روز جهانی منع ختنه زنان مراسم و سخنرانی‌های مختلف برگزار می‌شود، اما دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه سال 2014 خود هشدار داده است که اگر جلوی این کار گرفته نشود، احتمال دارد تا سال 2030 86 میلیون دختر جوان دیگر در سراسر جهان تحت این عمل قرار گیرند. اما چرا ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان همچنان در جهان و از جمله در ایران و برخی از کشورهای همسایه آن ادامه دارد؟ بیان عزیزی، استاد حقوق بشر در دانشگاه اربیل کردستان، در مورد دلیل ختنه شدن زنان میگوید
دلیل ختنه کردن بسیار ساده هستش: کنترل کردن یا کم کردن میل جنسی در زنان. یعنی یک عملی هستش که در خدمت فرهنگ مرد سالارانه اما کاملا توسط خود زن و در حوزه روابط زنانه اتفاق میفته.
در عمل ختنه زنان در ایران، پیرزنها و ماماهای محلی اقدام به بریدن کلیتوریس، بخش خارجی اندام تناسلی دختر بچه ها می کنند. معمولاً این عمل بدون استفاده از امکانات بهداشتی رخ می دهد و عوارض جسمی از جمله عفونت واژن، رحم، نازایی و دردهای شدید زمان قاعدگی را به وجود می آورد. اما تحقیقات پزشکی نشان داده است که علاوه بر این مشکلات جسمی، عمل ختنه سبب می شود که تمایلات جنسی زن ختنه شده نیز کاهش پیدا کند.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آنگونه که گزارشگر واشنگتن پست گزارش داده، اکثر دخترانی را که برای ختنه برده میشوند مادرانشان همراهی میکنند و برخی از فعالان مسائل زنان حمایت زنانی که به عنوان بزرگ خانواده شناخته میشوند را از مهمترین عوامل ادامه این سنت در جوامع میدانند. یک فعال مسائل زنان در کردستان ایران میگوید:
سنت من زنانش نمیدونم، من میگم از طریق زنا داره منتقل میشه، ولی در واقع اصرار مردان اون. اول بیایم مثلا از جامعه پذیری قضیه حرف بزن. وقتی اون جامعه دختر ختنه شده رو پاک میدونه، خواستگار بیشتر براش میاد، بیشتر مطلوبه، در واقع بیشتر مطلوبه و این خواسته رسا کنترل جنسی در واقع از طرف مردها هست که به شیوه های مختلف اعمال میشه. خب یه نوع اسم ختنه است دیگه خانم. بعد یعنی این در واقع اصرار مرداست رو این قضیه. همه جا رد پاهای مردا رو شما میبینید که مثلا تو افریقا، تو نمیدونم هر جای دیگه، حتی تو افسانه و خرافاتشون، زنی که ختنه نشده است وقتی شوهرش تو آفریقا میمیره حق نداره آب بیرون بیاره به اونایی که اومدن تشییع جنازه بده، کثیفه، دست پلیدش نباید کاسه آب بخوره. این در واقع یه خاص مردانه ولی از طریق زنای اعمال میشه به نظر من. بله خیلی وقتا مردا اصلا خبر ندارن چه ساعتی دخترشون ختم میشه، چه روزی میشه، کی قراره بشه، ولی باید بشه. این مسئله
در حال حاضر در کشور آمریکا ختنه زنان جرم محسوب می شود. در کشور نروژ و هلند انجام این عمل حتی در خارج از این کشورها نیز جرم بوده و موجب پیگرد قانونی می شود. در کشور آلمان سالانه بین 10 تا 20 هزار زن و دختر جوان ختنه می شوند. مشابه این آمار در کشورهای انگلستان و فرانسه نیز وجود دارند. این دختران معمولا توسط پدر و مادرشان به کشورهای خود فرستاده می شوند تا ختنه در آنجا انجام گیرد. در کشور مصر از سال 1998 قانونی تصویب شد که طبق آن ختنه زنان جرم محسوب می شود. با این همه بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 بیش از 95% زنان و دختران مصری مورد عمل ناقص سازی جنسی قرار گرفتند. در سال 2001 لایحه‌ای ناقص سازی جنسی در یمن را ممنوع کرد، اما مقامات بهداشتی این کشور می گویند نمی توانند اجرای لایحه را تضمین کنند. آنگونه که کارشناسان می گویند رابطه مستقیمی میان بالا رفتن تحصیلات و کاهش میزان ختنه یا ناقص سازی جنسی زنان وجود دارد. بیان عزیزی
سکینجای بین‌المللی به نام وادی که از سال 1999 به کردستان عراق اومدن و به طور متوسط 3 بار توی تایم‌های مختلف روی مسئله کار کردن. آمار بسیار زیادی گرفتن مخصوصا توی منطقه به نام کرکوک، که منطقه کرکوک یکی از همون مناطقی هستش که به شدت از لحاظ سیاسی منطقه ناامنی هستش. آمار بسیار کاملی گرفتن توی فاصله سال 2011 و 2012. آمار نشون میده که حدود 85% ختنه شایع هست در منطقه کرکوک و اطراف اون. از میان 85% که آمارها نشون میده، رابطه منطقی وجود داره بین طبقه اجتماعی، بین میزان تحصیلات خود زنان، بین مناطقی که دارن و حتی آشنایی با زبانهای دیگه و در حال گرایشات مذهبی که های گرایشات مذهبیشون شدید هست، متوسط هست یا کم هست. ولی بله این رابطه منطقی وجود داره. می‌بینیم که هرچی عمر تحصیلات بالاتر میره یا زنان مثلا شاغل هستن توی مناطق، آمار ختنه پایین تر میاد.
سازمان غیر دولتی وادی که بیش از 20 سال است برای ترویج حقوق بشر و حمایت از توسعه جامعه مدنی در خاورمیانه فعالیت میکند، برای اولین بار در سالهای اخیر در بیانیه خود به مناسبت روز جهانی منع ختنه یا ناقص سازی جنسی زنان در میان کشورهایی که این سنت هنوز در آنها وجود دارد، نام ایران را هم مطرح کرده است. بیان عزیزی از سه دلیل عمده به عنوان دلایل نادیده گرفته شدن ختنه یا ناقص سازی جنسی زنان در ایران نام میبرد.
اولین دلیلش میتونم بگم که فراموشی خود این قضیه است، چون قضیه سیاسی نیست، چون قضیه نیست که بخواد خیلی جلب توجه بکنه، برای همین خیلی کار نشد جوش. دلیل دومش هم که به فضای اجتماعی برمیگرده. توی سالهای دوره اصلاحات تعدادی از انجیوی در منطقه کردستان، منطقه آذربایجان غربی و کرمانشاه هم حتی فعال بودن، شروع کردم به آمارگیری. اما خب کار آمارگیری با این طیف خیلی زیاد شهرها و روستاها و مناطقی که خیلی سخت رسیدم به منطقه ها، یعنی یک بودجه بالایی رو میخواست که شما بتونید یک کار سیستماتیک بدون قطعی باشه. دلیل سومش هم خیلی از کردها خودشون اصلا نمیخوان در این مورد اصلا صحبت بکنن، یعنی فکر کنن به یک جوری
مسئله یک نقطه ضعف انسانیه، در حالی که این یک پدیده اجتماعی است.
با این همه بر اساس آخرین آمار منتشر شده روزانه حدود 6000 دختر بچه در کشورهای خاورمیانه، آسیا، آفریقا و گروه‌های مهاجر ختنه می‌شوند و تنها در بریتانیا نزدیک به 24000 دختر بچه در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. بانکیمان در بیانیه خود به مناسبت روز 6 فوریه 2014 گفته است هیچ دلیل مذهبی، توسعه‌ای و بهداشتی برای انجام ختنه دختران و زنان وجود ندارد. وی گفته اگرچه برخی ممکن است ناقص‌سازی جنسی زنانه را به عنوان یک سنت قبول کنند، اما از بردگی، قتل‌های ناموسی و سایر اعمال غیر انسانی هم با همین استدلال ضعیف دفاع می‌شده است. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه صدایی دیگر با ما در میون بگذارید. میتونید برای ما ایمیل بفرستید به این آدرس zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.